سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ولایت‌مداری و اخلاق، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، رمضان 96، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد، و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خیلی از اوقات بحث‌های معنوی و اخلاقی در حد کلیات باقی می‌مونن و به طور جزئی، به طور خاص تکلیف آدم روشن نمیشه یا آدم به طور مشخص نمی‌دونه درگیر چی باید باشه. ما خوشبختانه در این مسیر بحثی که قرار گرفتیم با یک تکلیف روشن، با یک وضعیت خاص مواجه شدیم. در این بحث که می‌خواستیم رابطه اخلاق و ولایت مداری رو درک کنیم و به این دلیل رفتیم سراغ آیات و روایات، اساساً می‌دونیم که ولایت یک موضوع خاصه، اصل و اساس دینه. ولی در میان اخلاقیات چه ویژگی ارتباط مستقیم با ولایت مداری و سطح ولایت مداری پیدا میکنه، به اون ویژگی اخلاقی خاص رسیدیم که حسادته. حسادت نه تنها یک صفت اخلاقی خاصه که اصلی ترین چالش مقابله ولایت محسوب میشه، اصلی ترین مانع برای ولایت مداری محسوب میشه، بلکه حسادت اصلی ترین صفت ذمیمه وجود انسانم هست، بلکه حسادت اصلی ترین علت ناآرامی انسان هم هست، حالا جدای از بحث ولایت مداری. حسادت اصلی ترین صفت انسانی تأثیرگذار بر جامعه و تحولات اجتماعی هم هست. حسادت خیلی بیشتر از مفاهیم دیگری مثل شهوت، مثل راحت طلبی، مثل قدرت طلبی، خیلی بیشتر از صفات دیگه تأثیرگذار در حیات بشر، هم زندگی فردی هم زندگی اجتماعی. ما هر جا میگیم اخلاق باید اول یاد حسادت بیفتیم. هر جا میگیم انسان، انسانیت، باید یاد حسادت بیفتیم. هر جا میگیم آرامش، مهربانی، تواضع، باید یاد حسادت بیفتیم. هر جا میگیم غضب، کینه، دروغ، تهمت، غیبت، باید یاد حسادت بیفتیم. هر جا میگیم تقرب الالله، باید یاد حسادت بیفتیم. واقعا بزرگترین مانع قرب انسانه. هر جا میریم تو عرصه سیاست، میخواییم از ابعاد مختلف وضع سیاسی هر جامعه ای رو بررسی بکنیم، باید یاد حسادت بیفتیم. حسادت با اینکه اسمن شناخته شده است، اما حقیقتا خیلی کم در موردش گفتگو میشه و خیلی کم به عنوان یک صفت محوری بد شناخته شده است. اگر بگوییم که انسان به دنیا آمده است تا تا در درگیری با چالش حسادت رشد خود را به خدا نشان بدهد حرف بسیار دقیقی زدیم. اگر بگوییم که تکلیف انسان روشن است و عبور از پل صراط روز قیامت معنای این دنیاییش اصالتاً عبور از روی صفت حسادت است، بسیار دقیق گفتیم، اصلا مبالغه نکردیم. حالا یکی از حرفایی که زدیم و یه ذره توضیح بدم، بعد بریم بازم با هم روایت بخونیم. مثلا شما در مسائل اجتماعی چه عواملی رو دخیل میدونید؟ قدرت طلبی یکی از عواملیه که موجب میشه خب انسان‌ها بر هم سلطه پیدا کنن و هم ظلم کنن، عدالت نورزن و الی آخر، در محیط‌های کوچک یا در محیط‌های بزرگ. بله بله، ظلم و طغیان انسان‌ها و تلاش آدم‌ها برای سلطه بر دیگران، اینا مسائل جدی هستن. ولی می‌دونید رفقا، هم ریشه این حسادته، ریشه همین طغیان حسادته. هم اگر حسادت بین افراد جامعه نبود، طغیان رو همه عبه می بردن، کاری نداشت. الان شما از ترس تصادف اینجور نیست که خون خارج نشی با ماشین، میگه حالا تصادف شد، یه قانون مقرراتی هست، یه پلیسی میاد درستش میکنیم دیگه، حالا فوقش یه مقدار ضرر بیمه هم هست. آدم فکر میکنه، نمیاد زندگی خودشو تعطیل بکنه به خاطر احتمال تصادف. ولی زندگی بشر تعطیل شده به خاطر ظلم. چرا جلوی ظلم گرفته نمیشه؟ خیلی واضحه، فقط حسادت. و اینجاست که ما باید اینقدر کار بکنیم، فکر بکنیم، برسیم به اینجا که چجوری حسادت موجب میشه ما جلوی ظلم و طغیان رو نتونیم بگیریم. دیشب تو برخی از جملات من اشاره کردم خدمت شما، همین الان اون چیزی که موجب میشه ما بچه مذهبی ها در اوج اتفاق و همدلی نباشیم و نور همدلی ما جهان رو روشن نکنه، حسادت. همین الان این کارتون چینی ها بود، واقعا میگن از یک افسانه گرفته شده. افسانه ها بعضیاشون خیلی حکمت آمیزن، تو هر ملتی باشن خیلی فرق میکنن با بعضی از قصه های چرت و پرتی که اخیراً تولید میشه و بعضاً هم خیلی مشهور میشن. مثلا داستان پینوکیو، انیمیشنش رو ساخته بودن، نکات بسیار برجسته ای داشت. یکی از نکات بسیار ویژه‌ای که من سالهاست مبهوتم که این چجوری به این موضوع توجه پیدا کرده بود. روانشناسی 20 ساله به این مسئله رسیده، دین ما که 1400 ساله ازش حرف میزنه و محور همه ادیان همین پیام بوده، این توی یه کارتون آورد اجرا کرد. اینو لابد از دین گرفته، البته بعید نیست به عقل انسانم برسه، چون حکمت چیزیه که خدا به همه میده، به کافر و منافقش هم حاضره بده. ولی این قطعش سخن حکیمانه ای بود که پینوکیو یه جایی میرفت، میومدن سوار میکردن بچه ها رو میبردن برای بازی، بعد هر کی اونجا یه مدتی بازی میکرد حمار میشد، خر میشد. این خیلی حرف عمیقیه. هر کی یه جایی بره زیاد خوشگذرونی کنه حمار میشه. خیلی جالبه، این ساده نیست، ته یه قصه ای اینو. البته ایدئال بهش نپرداختن، ایدئال اگه بهش میپرداخت این سوژه رو میتونست یه کاری بکنه که همه قدرت خودداری از بازی رو هم یاد بگیرن برای اینکه خر نشن. اون دیگه اینو نداشت، فقط توبه از خر شدن رو یه جوری با یه شکنجه نشون داد. ما ندیدیم اونجا کسی بتونه خودداری بکنه از این که زیاد بازی نکنه تا خر نشه. اینو نداشت اون فیلم و این نقطه ضعفش بود، ولی همین که به این موضوع پرداخت، آفرین. ما یه اداهایی برای خودمون درآوردیم، اسمشو گذاشتیم متانت. محبت که از متانت خیلی بالاتره. ولی خب این ناشی از سردی روح ماست، سردی که برآمده از ببخشید حسادته. درباره ویژگی حسادت در بین مباحث اخلاقی، ویژه بودن حسادت در بین همه رذایل اخلاقی خیلی باید گفتگو کرد. خیلی منتها مثلا بنده خودم هر موقع خواستم موضوع بحث رو حسادت بگذارم، گفتم آخه مثلا دوستانمون میشنون از دور میگن اوه یه صفت رذیله منفی رو میخواد مطرح بکنه، کی میره این همه راه رو، ولمون کن تو خدا. بعضی وقتا ما فکر میکنیم با بی‌اعتنایی به بدیها، بدیها خود به خود حل میشن میرن. بعضی از بدیها بله اینجوری هست، ولی حسادت پدر مادر تمام رذایل آدمه. مگه میشه اصلا؟ ما کار دیگه ای نداریم جز این. تا آخر عمرمون انگار باید کم کم اینو از بین ببریم. بذارید یه توضیحی عرض کنم، تا اینجا رو یه مقدمه بگیرید برای بحث، یادآوری اهمیت موضوع. حالا این مسئله دیگر رو به عنوان باز یک نکته مهم در آغاز بحث عرض کنم. ببینید هر کدوم از صفات بد رو در یک جامعه اگر ایجاد بشه یا در یک فرد، ما میتونیم از بینش ببریم. بالاخره آدمیم. خار بره تو دستمون، تو پامون، چیکار میکنیم؟ میگم اوه سب کن ببینم. اوه میکنی راحت. آدمیزاد اینه دیگه. اعصابمون خورد میشه، یه لیوان آب میخوریم، لعنت بر شیطون میگیم، یکی میاد مشتمال میده سرشونهای ما رو، ببین حالا بی خیال. بالاخره خود آدم هم دوست نداره عصبی بشه. قدیما رسم بودی که میخواست چاقو کشی بکنه، اولین عربده‌ای که میکشید میگفت بگیر منو، بگیر منو، یعنی یکی منو بگیره دیگه، من خودم هم نمیخوام حالا تیغی کنم کسی رو. خب این یعنی آدم میخواد از بدی خودش هم فاصله بگیره. بدی ها در فرد یا بدی ها در جامعه قابل حلن. جامعهشو مثال زدن، در فردش هم اینطوره. تکبر، خیلی چیزا. چی میشه که ما با بدی هامون کنار میاییم، بلکه بدی ها رو نمیتونیم از جا در بیاریم؟ این لامصب تناب حسادت میبنده همه بدی ها رو، میگه نگهش دار، خودتو زایی نکن پیش دیگری، کم نیاری اونه کی، برتر بشی اونه کی، اونه کی بذاری زیر پاد. این بدبخت میکنه آدمو. تنها بودیم اصلا بچه خوبی بودیم، ما کلا هممون بچه خوبی هستیم، میان تو جمع خراب میشیم، چشم و هم چشمی ها. بنده دیشب یه حرف وحشتناک دادم دیگه، نمیدونم شما چرا دوباره امشب اومدید الان اینجا نگفتید که این بی بابا چی داره میگه. تحمل میکنید واقعا بنده رو؟ البته میدونید این حرف ها مال من نیست، هر کدوم مال منه، اصلا شما با خیال راحت بنازید دور، با خیال راحت نمیخواد بررسی هم بکنید. دیشب عرض کردم خدمت شما، بعد گفتم اگه باور نمیکنی روایت بخونم، گفتی باور نمیکنم، روایت بخون. بعد روایت خوندیم. چی بود اون بحث؟ گفتم تشویق میشی، یه پایش حسادت. چرا؟ چون برتر شدی دیگه، دوست داری برتر بشی. همه کف زدن گفتن شدی، کیف کردی، یه پایش حسادته. روایت چی بود؟ فرمود اگه مردم تشویقت کنن خوشت بیاد، از دوستان ما نیستی. چرا از دوستان شما نیستن؟ چه ربطی داره به دوستی من با شما؟ آخه چیزی که موجب از بین رفتن دوستی ما با اهل بیت میشه حسادت دیگه. هم یحصلون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسادت دامنش خیلی وسیعه. من چون یه کمی بحثای اجتماعی خدمت شما مطرح کردم، دو تا کلامی که از حضرت آیت الله حق‌شناس رضوان الله تعالی علیه، یکی از حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه برای شما آوردم، دو تا عارف واقعا بی نظیر و بسیار بزرگوار. اگر این دو تا کلمه نبود، بنده از حفظ که نمیتونستم این چیزا رو بگم، اصلا نمیگفتم. حالا این دو تا رو میگم، یه دونه رو از حفظ میگم. شما ببینم من میپذیری یا نه، یا مشاورین ارجمند جلسه میگن آقا این تیکه رو از نوار حذف کن، درسته؟ من با شما قرار میگذارم این تیکه از بحث که بنده انشالله به شما خواهم گفت اگه تو نوار باشه، اگه برای ما بازی در نیاوردن جدا بکنن برای تمسخر ما، حالا شما هرچی میخوای به من بگی بگو. آخه ما یه بار گفتیم که حضرت نشسته بودیم پای تلویزیون، حضرت امام دیدم داره گفت، من اینجوری سخنرانی کردم، گفتم نشستم پای تلویزیون دیدم حضرت امام داره سخنرانی میکنه، بعد میفرماید که شب میلاد پیامبر گرامی اسلام 14 کنگره کاخ کسرا فرو ریخت، شاید علامت این بوده که رسول من بعد از 14 قرن دین تو در این سرزمین یعنی ایران حکم فرما خواهد شد. من همون موقع نوجوان بودم داشتم اینو میشنیدم، میگفتم که بنابراین تحلیل امام شب میلاد پیغمبر خدا مژده ظهور انقلاب و امام خمینی رو داده. وقت اینا برایشان این تیکه صحبت منو که امام گفته و من تعجب کردم و اگر حرف امام درست باشه و ایناشو حذف کردن، فلانی میگه که شب میلاد پیغمبر خدا مژده ظهور امام رو داده، مال 5 سال پیشه. 5 سال هر کی ما رو میبینه میگه راستی حاج آقا من شنیدم شما گفتی که شب میلاد پیغمبر رو چی بگی آقا ما گفتیم بله. بعد بعضی از باب نصیحت یه صحنه‌ای ایجاد میشه خیلی خاطره برانگیزه، یا آج آقا حیفه نگو این حرفا رو شما، میگم بابا من نگفتم امام گفته، یکی میگو بازم که داری میگی، میگفتم بعد نمیگم امام گفته، میگفت چی امام گفته، میگم بابا من نیست، نوار سخنرانی امام موجوده، کجا گفته؟ میگم بابا خودش تو تلویزیون، آه این از فیلمش سایت ما گذاشته برو ببین، انفاکتوس مخاطب بکنه، اینجوریه دیگه. حالا نمیخوام زیاد موجب تفریح شما بشم، روایت هم زیاد آوردم بخونم، از اینجور خاطرات داریم، ولی امشب یه صحنه دیگه اینجوری خلق خواهد شد. حالا که از اینجا بری بیرون بهت میگن شنیدی فلان این چه حرف مسخره ای زده، بعد بهت میگن خودت شما که تو جلسه بودی نمیتونی دفاع کنی، میگی والا چی بگم. حالا ببینیم این صحنه خلق میشه یا نه، یا من به شدت مراعات میکنم کسی حسن سوء استفاده رو به عمل نیاره. خب ببینید مثلا آقای بهجت چی میفرمد، ابعاد حسادت رو ببینید، میفرماید شما الان یه مقدار بحث حسادت رو بخیر روش کار کردید دیگه. ببینید مرام کمونیستی بیشتر از حسادت ناشی می شود. یعنی چی مرام کمونیستی ناشی از حسادته؟ الان من هی تون بگم آی بهجت فرمودن، این آی بهجتشو حذف نکنن بقیهشو بزن، آقای بهجت فرمودن مرام کمونیستی ناشی از حسادت بیشتر. کی که دیگری دارد و من ندارم، غافل از این که نعمت خدا تنها دارایی و مال و ثروت نیست. آیا ثروتمند بیشتر از فقیر صحت، اولاد، آرامش، راحتی و چیزهای دیگر دارد؟ بنابراین اگر دارایی و نادارایی های افراد من حیث المجموع حساب شود، میبینید المصائب به سویه مقسومتون بین البریه، گرفتاری ها بین مساوی و یکسان بین مردم تقسیم شده. ببینید در حالی که پیشرفته ترین انقلابیون ما، انقلابیون اول انقلاب، خیلیشون تحلیلشون درباره مارکسیست این بود که اینها عدالت رو با مساوات اشتباه گرفتن. بنده شب به شما اینجا عرض کردم یکی از بهانه های حسودان عدالته. آقا چرا عدالت رو راحت نمی کنی؟ ببین این کم آورده، این مقایسه کرده، نمیخواد عقب بمونه، صداش در اومده. منتها صداش که در میاد با چی این بهونه خودش رو مطرح میکنه؟ بهونهش عدالته. خوارج بعضیشون عدالت خواهانه جلو امیرالمومنین وایستادن. عدالت طلبی نابجا ریشش حسادته. چی بگم الان؟ ما این مدرسه علمی را انداختیم، به دوستان میگیم که هر کی میاد تو مدرسه میگیم این کاغذ اخلاق، تعهد اخلاقی رو امضا کن. بعد اونجا یه بندش نوشته که من اعتراض به بی‌عدالتی که میبینم یا تبعیضی که میبینم نکنم. ما اینجا با تبعیض با بچه‌ها برخورد میکنیم. یکی رو با 2 تا غیبت میندازیم بیرون، یکی رو با 10 تا غیبت. ما با تبعیض برخورد میکنیم. هرست در نیاد. چیکار کنیم دیگه؟ پشت قانون مداری قایم شدن حسودا. اوه 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 بیاد جمعش بکنی. قانون بده مگه؟ نه نه قانون خوبه. بله شما راحت باش. آقا شما الان تیکه انداختی به قانون ها. تیکه انداخت. تیکه که اشکال نداره بندازیم. مهم اینه که قانون رو رد نکنیم. رد نمی کنیم. یه تیکم نندازیم. قانون چیز خوبیه. ولی قانون گرایی در اثر حسادت بده. عدالت هم چیز خوبیه. عدالت گرایی در اثر حسادت چیز بدیه. مرام کمونیستی قبل از آقای بهجت، این عارف بزرگ، شنیده بودید از کسی به شما بگن که مرام کمونیستی ناشی از حسادته؟ آقای حق‌شناس رضوان خدا بر او باد می‌فرماید، حالا این عباراتشون رو من بگم با اون لحن قشنگ ایشون، رضوان الله تعالی علیه، شیطان از جلو و از پشت سر می آید. آقا جان من، از جلو می آید تا کار آخرتت را کوتاه کند. وسوسه می کند که ول کن بابا، آخوندها کار را سخت کردن. از پشت سر می آید و امر می کند به جمع مال، بخل ورزیدن به اداء حقوق واجب، بخل ورزیدنی که مانع استجابت دعای شماست. حالا ببین چجوری از کجا شروع می کنه به کجا می رسه و بعد آخر سر چجوری می رسه به حسادت. خیلی جالبه. شیطان وسوسه می کند اموال را جمع کن، پیری داری، کوری داری، دخترها را باید شوهر بدهی. امرهم به جمع الاموال. نمی دانی که سهم امام را همین آخوندها باید بگیرن و برای غیر آخوندها جایز نیست. برای اینکه سهم امام را باید به مرشد و مسترشد داد، یعنی به کسانی که بنای دین امام زمان را نگهداری می کنند. وقتی فرماید شیطان یک کینه و حسدی در دلت درست می کند تا بگویی نمیخوام سهم امام را به این آخوندها بدم. این که طرف دوست نداره سهم امام را بده به آخوندها ناشی از حسادته. درستش ما اینو بگیم که میدونیم بدون محاکمه اعدام میشیم دیگه. خودونم مخصوصا آخوندیم دیگه. چی دیگه شرح دین رو ببینید. ولایت مداری اصل چالش اخلاقیش حسادت دیگه. میری پیش امام زمانه و میگه خب حالا خمس اموالتو بیار بده. آقا امام زمان با عاشق شما بودی، مثلا شما گفتی تو آسمون هستی، الان پول منم میخوای بگیری؟ بله دیگه، چون سهم امام رو سهمی مال من هست تو اموالشو. یکم این حس خوبی نیست، قبول دارید؟ بله درسته. برات ادامه سخنان آیه حقشناس رو بگم، یه روایتی خون که البته بنده هیچ وقت جرأت نمی‌کنم بخونم، اصلا خیلی بیجا میکنم وارد این جزئیات بشم، کلی یه چیزی بگو برن. فرمودن در متن ریاض که شرح کبیر است و بعضی ها به جای مکاسب میخوانن، این روایت نقل شده است که شخصی عرض کرد یبن رسول الله، خب اینه خمس میدادن دیگه، باید میرفتن پیش امام رضا خمس میدادن، حالا الان مفتکی میری حرم زیارت میکنی میای یه پولی هم برای سلامتی خود فوقش میدادی تو حرم، اون زمان باید پول میداد به آقاش، من نداره تو شیعه هستی سهم امام تونی نکشی، مثلا باید میرفتن پول میدادن دیگه. آقا این محبوبیت امامو پایین نمیاره؟ شما فکر کنید چیری بود 11 امام بین مردم زندگی کردن، آخرش هم مردم جمع نشدن. فکر کنید چی شده بود که اینجوری شده بود؟ اگه من به عنوان یه مشاور قبول میکردم یه پیشنهادی بدم، یکیش این بود که آقا این خمس رو فعلا تعطیل کن، رأی رو جمع کنیم. آمد آقا فرمود رأی کیا رو جمع کنیم؟ و بخواب چیکار کنیم باش؟ ما هدف اون انسانسازیه، با اونایی که آدم نیستن چیکار میشه کرد؟ با دست نجس آدم میتونه چیز پاک درست کنه؟ حالا گوش کنید این روایت رو، ببینید این چالشی که من دارم صریحاً جسارتاً مطرح میکنم، این چالش جدی بوده. اومد گفت یبن رسول الله به امام رضا علیه السلام، چه اشکالی دارد شما حقوقتان را به ما ببخشید؟ مگه ما نباید سهم امام بشه؟ شما ببخش، نگیر. بله سوال میه، نمیخواد پول بده. آقا یعنی چی من به شما پول بدم؟ اعتراض ولی نمی کنه، دوست داره امام رضا رو، میگه بابا اعتراض نمی کنه، خدا گفته باشه، ولی مال شماست دیگه، حالا شما ببخش. نداشته بنده خدایی که زورش می اومده، حضرت بخشیدن. آره امام رعوفه دیگه، شاید هم این مقدار خجالت زده بشن اینا، بعد اون بدبخت هم بالاخره نداشته دیگه که اینو گفته، داشت که میداد دیگه. چی فرمودن امام رضا بهش؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودن این حقی است که با اداء آن گناهان شما آمرزیده می شود و کلید رزق شما اداء حق ما اهل بیت است. فقال رضا علیه السلام فإن اخراجه مفتاح رزقكم و تمحیص ذنوبكم. حضرت کوتاه نمیان، یعنی چی؟ تو باید این کارو بکنی پاک بشی، و طبیعتاً اگه اخلاق محورش حسادته، این خمس دادن اولین کاری که میکنی حسادت رو میاره پایین. الهی همتون ثروتمند بشید، خمس بدید، بعد ببینید با این خمس دادن به قرآن چجوری قلبتون پاک میشه. فقط پیامبر ازشون بگیر تا پاک بشن. تو نه تنها حسودی نمیکنی، آخه من چرا باید به تو پول بدم؟ به امامت اینو نمیگی، بلکه پول میدی. پولم که میدی از جون بعضی وقتا منتره دیگه. لذا اموالهم همیشه مقدم بر انفسهم هست. حسادت دامنش رو ببین، طرف خمس دوست نداره بده. اینجا میفرماد آیه حقشناس ریشش حسادته، مرام کمونیستی ریشش حسادته. حالا اونی که من میخوام از جیبم در بیارم به شما بگم، روش فکر کنید، به عنوان یه سوال، به عنوان یه سوال مطرح میکنم. اگر اینجوری باشه که آقای بهجت فرمودن مرام دموکراسی و مرام مردم سالاری مطلق غربی، که اولا میگم امکان نداره، هر جا مطلق دموکراسی رو مطرح کردن و ولایتی هم مطرح نبوده، بازی سه به هیچ به نفع کارتل ها و تراست های سرمایه‌داری شده، مثلا امکان نداره. شاید ده ها نفر از اندیشمندان غربی میگن دموکراسی حقیقی اصلا امکان نداره، همونا که میخوان رأی مردم رو بگیرن همونا مردم هم فریب میدن با ابزارشون، درسته؟ همون چیزی که امکان نداره بعضی ها یه دفعه میبینی تعصب عجیب پیدا میکنه، ریشش چیه؟ ریشش چیه؟ نمیخواد زیر بار کس دیگه بره، یه نوع ولایت گریزی توش هست. ربطش با حسادت چی میشه؟ هم لیبرالیزم غربی هم کمونیست شرقی، اینا هر دوش ریشش حسادت. لیبرال دموکراسی، یه قصه ای رو گفتم یه بار براتون، ولی چون شما دوست دارید یه مقدار تفریح هم بکنید، حالا ضمن این که صحبتی میشنوید بگم، امشب روایت ها رو دیگه نرسیدیم، آماده باشید من فردا شب روایت عجیبی رو برای شما بخونم با یه کمی راه حل، انشاءالله. توی جلسه نشسته بودیم، انواع گرایش های سیاسی بودن، بعد گفتن فلانی شما یه نصیحت اخلاقی بفرمایید، بعدش ما بحث کاری و اداری رو شروع کنیم. زیادم نمیشناختم ما رو که چه مثلا جانوری هستیم و اینها، خوشاخ امامه داره، روزه هم که میخونه اینا، حالا دوتا نصیحت اخلاقی هم بلده. خب به ما هم میگن نصیحت اخلاقی، ما که نمیریم قشه در معامله که نمی کنیم که بیرون کم بفروشیم، که میریم اصلیشو میگیم، اصلیش هم بگیم چی میگیم؟ بلاحت میگیم دیگه، خب خیلی معلومه دیگه، ما همین. بعد گفتم که در آیه قرآن هست که میفرماید ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون، اگر از یه آدمی مثل خودتون اطاعت کنید، یعنی که چی؟ این کار اشتباهیه. آقا ما هنوز حرفمون تموم نشده بودیم، یه آیه قرآن هست اینجوری، هنوز بقیش نگفته بودیم. یکی از این طرف جلسه سمچک گفت آه عجب آیه ایه، این آیه تایید دموکراسی غربیه، دموکراسی هم مبناش اینه که کسی نباید رو کسی مسلط باشه. می‌خواستم بگم دست شما صبر کن من حالا توضیح بدم اینا، یه نفر اون برای جلسه گفت آقا اینو باید به سازمان ملل بدیم، چجور میازار موری که دانه کشست و اون اشعار سعدی رو اونا رو زدن توی به عنوان میراث فرهنگی، اینم باید به عنوان میراث فرهنگی، ما نشنیده بودیم اینو تو قرآن، خیلی قرآن پیشرفته حرف داره و این به نفع دموکراسیه و خیلی بد شد. حالا دیگه من اینا دوستان جمع کنم چیکار کنم؟ برم میگم خب حالا من یه کمی کار دارم، با عزتتون مرخص بشم چیکار کنم؟ گفتم ببخشید من میخواستم توضیح بدم این آیه سخن کفار است در قرآن مقابل انبیا که نمیخواستن زیر بارشون برن، میگفتن ولئن اطعتم بشرا مثلکم، میدیدم رنگهای متفاوت رو در چهرهشون، با اینکه یه مقدار من کوررنگی هم دارم زیاد تشخیص نمیدم، ولی اون تفاوت رنگها خیلی زیاد بود. آقا شما من نگفتی یه آیه قرآن؟ گفتم بله یه آیه قرآنه، ولی آیه قبلش هست، آیه بعدش هست، حالا بذارید بگم. اون حسودایی که زورشون میاد برتری انبیا رو بپذیرن، تو سوره مؤمنون در قرآن میفرماید بلا این افعتون بشرن مثلکم انکم اذن لخاسرون. خیلی خوشحال شدی، خیلی. دیگه من یعنی خداحافظی که دست بدم با همه و اینا نکردم، یک کل موندم و آقا اجازه بدید من مرخص بشم و در رفتم، یعنی نمیخواستم مواجه بشم ناراحتی افراد رو ببینم یا ببینم حالشون چطوره و اینا، گفتم دیگه حالا بقیهش ما رفتی نداره، ما رفتیم. دیگه هم ما رو دعوت نکردن که آقا شما بیا اونجا نصیحت اخلاقی بکن. این نصیحته؟ این زدی بچه مردم رو نابود کردی؟ تو چیکار کرد؟ اخلاق محورش حسادته، بعد این حسادت منشأ خیلی چیزا میشه، خیلی چیزا، خیلی خدا به ما لطف کرده به یه بهانه قشنگی، به چه بهانه، هرچی من فکر میکنم که این طراحی خدا چقدر هوشمندانه و حکیمانه بود، هرچی فکر میکنم، عجیبه به خدا. یعنی ما این تعجب و روز قیامت هم داریم، حالا بهتون میگم چجوری. یعنی همه ماتنا، همجوری مبهوت، اربعین رو دیدی همه ماتن، همه جهان. حالا انشالله آقامون ظهور کنن، میبینی همه عالم چجوری مات محبوبیت ایشون میشن، چی کار کرده خدا. این بزرگترین معجزه خداست. گفتم براتون این که ملائک بنا شد به آدم سجده کنن به خاطر پنجتن بود، نور پنجتن رو در صلب آدم نشون داد خدا. روایتشو خوندم چند وقت پیش، به خاطر اون نور شما سجده بکنید. بعد ملائک هم جنسشون لطیفه دیگه، اونو دیدن افتادن و به سجده افتادن. ابلیس خبیث بود، بهش برخورد، ابلیس هم اونو دید، اون پنجتن رو دید، بهش برخورد. خدا چی کار کرده؟ با یه روزه ابا عبدالله الحسین دو تا کار کرده با هم. یه تیر دو شعبه به قلب ما زد، به قلب حسادت. یک، حسادت ما رو نسبت به اهل بیت از بین برده. دو، حسادت ما رو نسبت به همدیگه از بین برده. همچین که پای روزه ابا عبدالله الحسین که میرسه، ما هم دلامون به هم دیگه میچسبیم، اصلا با هم ندار میشیم. امام حسین خودش با دستهای قطعه قطعه شده خودش میاد بین دلهای ما پیوند میده. حضرت امام میفرمود هیچ چیز مثل روزه ابا عبدالله الحسین بین دلها اتحاد ایجاد نمی کنه. هیچ. حالا یه روزه بخونم براتون. شما حسودا رو نمیشناسید. حسودا یه کینه‌ای پیدا میکنن، یه بغضی پیدا میکنن، یه نفرتی پیدا میکنن. حالا هی شما بشین ببین میتونید جواب سوال حضرت لیلا مادر علی اکبر رو بدین تو اون زمزمه های گریه‌ای که داشت. آخه چرا بدن علی منو اربن اربا کرده؟ زدن دیگه، دیگه چرا اربن اربا کرد؟ دیگه چرا هر کی رسید هر چی دستش بود میزد؟ مگه علی اکبر من کاری کرده که ابا عبدالله الحسین بخواد بدن علی رو برداره، یه دفعه صدا بزنه جوانان بنی هاشم بیایید؟ چه بدنی، چه بغضی داشتن آخه اینا؟ آخه چرا زدید؟ تمام شد دیگه، افتاده. میگن وقتی علی اکبر افتاد روی اسب، این اسب به جای اینکه برگرده به سمت خیمه، شاید به خاطر خونی که از سر علی اکبر ریخت روی چشمه‌های اسب، نمیدونم، بیشتر رفت تو دل دشمن. همینجور که رفت، هر کسی هر چی دستش بود بر بدن علی اکبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام میزد. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
بیان معنوی نقطه آی آر.